امارات شد. در روز دوم رقابت ها در فضای امارات، رویا بیکپور در ماده 200 متر کلاس T64 با ثبت زمان 34 ثانیه و 94 صدم ثانیه به عنوان نفر سوم از خط پایان عبور کرد و به مدال برنز رسید. مزیه صدقی هم در پرتاب وزنه کلاس F54 در جایگاه پنجم قرار گرفت. دیروز هم الناس جارابیان موفق به کسب مدال برنز پرتاب دیسک کلاس های F51, 53 و 54 شده بود. تیم چادرملوی اردکان قهرمان نیم فصل لیگ برتر شمشیربازی بانوان در اسلحه اپه شد. دور رفت این مسابقات با حضور 11 تیم به میزبانی یزد برگزار شد و پس از 10 دور رقابت تیم چادرملوی اردکان با 30 امتیاز و بدون باخت در صدر جدول ایستاد. سپاهان با 9 برد 1 باخت و 28 امتیاز دوم شد و تیم پیکو تهران با 7 برد 3 باخت و 24 امتیاز بر سکوی سومی ایستاد. مسابقات لیگ کانوپولو بانوان در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در دریاچه مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد.
نیم فصل اول دومین دوره لیگ برتر کانوپولو بانوان به میزبانی دریاچه آزادی برگزار شد. علیرضا سهرابیان رئیس فدراسیون قایقرانی:
قرار بر این بود که مسابقه در استخ انجام بشه. خوشبختانه با گرمایی که وارد تهران شد و گرمای هوا و با صحبتی که تیم‌ها داشتن و تقاضایی که تو این زمین داشتن، ما در مجموعه پیر آزادی این کارو انجام دادیم در فضای روباز استانداری که در مسابقات مختلف بین‌المللی انجام میشه.
مریم قفاری قایقران تیم آوش هرمزگان:
ساعت بازی ها امسال خیلی خوب بوده، بچه ها هستن، همشون آمادگی لازم رو دارن. حالا یه مقدار هوا سرد بوده، ولی خب تو این دو روز سه روز یکم با ما یاری کرده، یکم بهتر شده.
پاروزن ها با انگیزه دوچندان در این رقابت ها حضور پیدا کرده بودن. الهه پور عبدیان پاروزن تیم اصفهان خروشان:
بچه‌ها خیلی انگیزه دارن، نشون میدن که تو فصل سرما این که تو این رشته دارن کار میکنن علاقه و انگیزه شونه.
آتنا فرزان مربی تیم نوین البرز:
سطح مسابقات بسیار عالی هستش، ورزشکارای خیلی خوبی توی این مسابقات هستن و امیدوارم که نتیجه خیلی خوبی بگیریم که بتونیم انشالله بچه‌های خیلی خوب رو برای مسابقات جهانی اعزام بکنن.
ستایش پیر نجم‌الدین مدیر تیم اصفهان خروشان:
با توجه به اینکه رئیس محترم فدراسیون این قول رو به تیم‌ها دادن که هر تیمی توی لیگ اول بشه میتونه یه مسابقه برون مرزی شرکت بکنه، امسال تیم ما قوی هست.
و رئیس فدراسیون مهر تاییدی به وعده هاش زد:
در پایان دوره‌های آینده تیمی که به هر حال مشخص میشه و قهرمان میشه مثل سال گذشته مجوز شرکت در مسابقات مختلف بین‌المللی میگیره که دوره قبل در مسابقات قهرمان آسیا شرکت کردن و تونستن آقایون و خانم‌های ما روی سکو برن و با افتخار ایران عزیز اون بشن.
پاروزنان 5 تیم در نیم فصل اول لیگ برتر کانوپولوی بانوان با هم به رقابت پرداختن. نیم فصل دوم این رقابت‌ها بعد از پایان ماه مبارک رمضان برگزار خواهد شد. طاهره علی‌شوندی، خبرگزاری صدا و سیما.
نایب رئیس فدراسیون وشو از سمت خود برکنار شد. در مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون وشو که دیروز در آکادمی ملی المپیک برگزار شد، 40 نفر از اعضای مجمع به برکناری زهرا ناطقی از پست نایب رئیسی بانوان این مجموعه رأی مثبت دادند. دختر اسکیت سوار 17 ساله روز پدر بزرگش را مقصر مثبت شدن نتیجه آزمایش دوپینگ خود دانست. کامیلیا والیاوا بعد از محرومیت 4 ساله به دلیل استفاده از داروی ممنوعه تریمتازیدین در المپیک 2020 با ارائه تصویری از پدر بزرگش و یک دسر توت فرنگی درباره علت وجود مواد مخدر در بدنش مدعی شد که بقایای یک قرص خرد شده بر روی تخته برش عامل این اتفاق بد بوده و ممکن است پدر بزرگش ناخواسته این قرص را در دسری که برای او درست کرده بود ریخته باشد. و تیم‌های کره جنوبی و هنگ کنگ برای حضور در مسابقات داخل سالن آسیا وارد تهران شدند. 11مین دوره رقابت‌های دو و میدانی داخل سالن قهرمانی بانوان آسیا از پس فردا در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران آغاز می‌شود و 36 دونده ایرانی برای گرفتن سهمیه حضور در مسابقات جهانی دو و میدانی اسکاتلند در 12 ماده به رقابت با حریفان آسیایی خود می‌پردازند. خیلی متشکرم از همراهیتون. روز بخیر و خدا نگهدار.
موج اف ام
رادیو ورزش
ردیف 92 مگاهرتز آگاهی و دانایی
برنامه تلاش داره از دیدگاه فیزیولوژی اصول علمی و حاکم
تحرک و نشاط
فاصله وقت رو از دست میدیم روی زمین نشینیم دستمون رو به حالت
تفریح و سرگرمی
من بزرگتر چند
میگم آقای سلام این یه علیکی
سلامتی و تندرستی
یه بحثی هست به اسم گرسنگی سلولی وقتی هست که
اخبار و رویدادهای ورزشی
در پایان این رقابت ها تیم ایران با کسب 3 مدال طلا و 2 نقره
موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز
همراه با صدای تندرستی نشاط و دانایی رادیو ورزش
اینجا رادیو ورزش شما برنامه هواداری رو میشنوید شنوندگان محترم سوال برنامه‌مون اینه که حال تیمتون در آغاز نیم فصل دوم چطوره؟ خوبه؟ بده؟ آماده است؟ آماده نیست؟ میان فصل خوبی رو پشت سر گذاشتید یا نه؟
یه ذره توضیح بدید که آره چرا؟
دلیل جوابتون رو کاملا واسمون با بیان کنید. 2220-313-7888 شماره تلفن‌های برنامه است و 30306 سامانه پیام کوتاه. بریم دوباره سراغ بحث آقای
آره دو تا پیامک بخونیم و بریم بیایم توی رادار بحث اینا دیگه. رضا از شهریار گفته من طرفدار استقلالم، تیم کاملا تو حاشیه است. فقط یه حرف به آقای نکونام و آقای خطیر دارم که این تیم استقلال لطفاً چند بار لطفاً نوشتن. اگر مشکل دارید داخل تیم حلش کنید. ببین چقدر پیام نجیبانه داده آقا رضا، می‌بینی؟ یعنی گلهشو کرده ولی نمیخواد مثلا
اصلا میگه تیم مال هیچ کدومتون نیست. آره. حتی واسه یه جواد نکونا واسه تو هم نیست. استقلال منه. شما یه مقطعی اومدی باهاش نتیجه بگیری. نتیجه بگیری واسه من عزیزتری. چون عزیز هستی. بگیری عزیزتری. نگیری هم قاعدتاً از اون عزتت نه، از میزان محبوبیتت پیش من. حالا شاید تغییری نکنه، شاید کاسته بشه، شاید حتی بیشتر بشه، ولی من نتیجه استقلال رو میخوام. و حرفم حرف قشنگیه. خیلی توی بسته خوشگل شیک درخواست مطرح میکنه. چقدر به دل میشینه فوتبال تو این فضا. البته معتقدم فوتبال همیشه هم نمیتونه انقدر اتو کشیده باشه ها، یعنی از این نظر همه باید خیلی نه، اصلا اون هیجان فوتبال وقتی بحثش میاد وسط یه جایی خط میزنیم بیرون هممون. اما خب الان که اون هیجانه نیست که دیگه برنامه محترمانه نشستیم دور هم بریم صحبت میکنیم. محمد رضا طیبی از تبریز طرفدار تراکتور، مثل که آقا بیه بازیکن سربم توافق کردن دارید میگیرید، گفتن حال تیم عالیه چون به دور از حاشیه هستیم و اردوی خوبی داشتیم، مربی و بازیکنان خوبی داریم و ما تماشاگران پشت تراکتور هستیم اگر داور اشتباه نکنه، که انشالله نتایج خوبی هم بگیریم. منم امیدوارم تراکتور موفق باشه.
یه دوستی هم راجع به سپاهان حرف زدن، منتها نگفتن حالش خوبه یا نه دیگه. کاش اینو میگفتید بعد اون سال بعدیتون هم میپرسید. شما خیلی اصرار داریم که داخل موضوعمون حرف بزنیم راجع به بازی سپاهان الهلال.
انشالله که حالش خوبه سپاهان.
خانم اعظم اکبری از اصفهان،
سپاهان فکر کنم حالش خیلی خوبه و اگر البته
یه ذره برای اون ماجراهای این که مثلا 3-4 تا بازیکنو بذارن از لیست و اینا، خب اذیت شدن
حل کردن دیگه. به هر حال هر
چه البته من دیدم که این مرور توی فضای هواداری سپاهان خیلی گره داشتن از آقای نیکفر. البته یه ذره تقریبا همیشه هوادارا ناراضی ان دیگه، هوادارا هر تیمی که باشی. الان استقلالیا به پرسپولیسیا میگن شما از چی ناراضید، پرسپولیسیا به استقلالیا میگن شما از چی ناراضید، ولی درون تیم خودشون حالا یه جور دیگه دارن میبینن. و بحثی که داشتی راجع به مدیریت پرسپولیس میتونیم اینجا بریم.
ببین یه بحث خیلی جدی در مورد مدیران عامل هست، مخصوصا تو باشگاه‌های مثل استقلال و پرسپولیس، که میگن شما باید قدرت درآمدزایی داشته باشید. این نقدی که آقای درویش شما به عنوان درآمدزایی مستمر و قابل توجه در پرسپولیس چه کردید، این سوالی که مطرح میشه سوال کاملا درستیه و منم باهاش موافقم. شاید یکی از نقاط ضعف مدیریت رضا درویش همین نبود درآمدزایی مستمر باشه، ولی خب بدهی‌هایی هم تو دورش بوده دیگه، مثل بدهی رادو که هر چند وقت یه بار گریبانش رو گرفت.
بله،
ربطی به رضا درویش نداشت.
بله،
ولی تو مقاطعی مصاحبه‌های ایشون انجام دادن که به نظر مصاحبه‌های درستی نبوده، این نظر شخصی منه. جو تیمو بدتر به هم ریختن، از جمله اون هم ما میدونیم که شما به عنوان مدیر عامل وقتی قهرمان میشی تعهدات بیشتری باید به بازیکن ها بدی، ولی بیان این که با کاش قهرمان نمیشدیم اصلا آتو دست منتقدین دادن، حتی اگر اینطور نباشد یا حتی اگر شما از خیرخواهی این حرفو زدی. خب اینا نقاط ضعفیه که در دوره مدیریت آقای درویش بود، اتفاقاتی که حالا سر میزبانی افتاد که دیگه نمیخوام حالا بازش کنم، تو آسیا بازی با النصر که تیم انگار از پیش بازنده شد، انقدر باشگاه پرسپولیس دیگه کادر مدیریتیش قربون رونالدو رفت و سعی کرد که دیگه همجوری مهمون نوازی کنه. فراموش کردیم که اونو برای یک رقابت میان و چارچوب مهمون نوازی ما برای برپای یک رقابت سالمه، نه اینکه دیگه همه جوری حال بدیم و خوش اومدید و بشینید و دو سیخم اضافه مثلا کباب واسهتون سر. نه اینطوری نیست واقعا،
جای شما بجویم کبابتون رو.
آدای دقیقا. ولی خب تو این که رضا درویش با پرسپولیس قهرمانی آورده، سگانه آورده با یحیی گل محمدی، البته نام یحیی مهمه قید شدنش، چند پنجره نقل و انتقالاتی خوب داشته، خب اینا همه کاملا درسته،
حتما
یه بخشی از بدهیام بدهی رادار رو داده، این کاملا درسته، میگم نقاط ضعف و قوت داره. ولی مدیران عاملی پرسپولیس داشته که شاید عمل کرده حالا از نگاه هواداری بهتری داشتن، شاید آقای عرض کنم که مثلا آقای طاهری، آقای گرشاسبی، اینا مدیرانی بودن که با اقبال زیاد هواداران مواجه بودن و شاید از یاد رفته باشه آقای حبیب کاشانی، ایشون با تیم قهرمانی آورد، یه تیم پرحاشیه رو تونست مدیریت بکنه، نگه داره و آبم از آب تکون نخوره، پول بازیکنام سر موقع پرداخت بشه، یعنی شاید بهترین مقطعی که پرسپولیس با قهرمانی به خودش دید مقطعی بود که آقای کاشانی این تیم رو مدیریت کرد، با توجه به حالا میگم بازیکنانی که اون موقع تو پرسپولیس بودن، کادر فنی که هر لحظه، یعنی شاید کسی به جز حبیب کاشانی بود کادر فنی از هم میپاشید، بازیکن‌ها تو زمین اصلا، ولی نگه داشتن این مجموعه دوره هم یه کار کارستان بود که تو اون مقطع کاشانی به بهترین شکل انجام دادن و از نظر درآمدزایی هم خب قابل توجه بودن، یعنی هم سعی کردن فوتبالی و ورزشی کار رو پیش ببرن، هم از نظر چون مدیر عامل پرسپولیس استقلال باید صاحب نفوذ باشه، باید لابیگری بلد باشه، با اشخاص فرافوتبالی، آقای کاشانی کاملا این موقعیت رو داشت، آقای اشراسپی میتونست این کار رو بکنه، میدونی چی بهت میگم، یعنی خیلی مهمه، واسه همینه که این نامها به نظر
یه نکته وجود داره. ببین یه ماست تو میتونی لابی کنی مدیر عامل بشی یا مدیر عامل بمونی،
آفرین خب. آفرین
قدم بعدی چیه؟ اسپانسر کو، درآمدزایی کو، فقط موندنه نیست که، تو مسیر بعدی رو هم باید برش کاری. یادمه که مثلا اون برهه پرسپولیس 8 سال بود قهرمان لیگ هم نشده بود و این خودش یه فشار مضاعفی رو
باری کلا. اصلا می‌خواستم همین رو بگم، ببین اینکه تو یه تیمی رو از قهرمان نشدن بگیری، از این سال قهرمان نشدن و قهرمانش کنی، خیلی سخت داره که تو یک فضای قهرمانی و برد بیای یه تیم رو بگیری و اون راه رو ادامه بدی. البته که اونم سختی خودشو داره ها، چون تکرار قهرمانی معمولا از قهرمان شدن سخت‌تره، ولی اون ذهنیتی که پرسپولیسی که اصلا پاشیده، پرسپولیسی که سالهای زیادی قهرمان نشده، دوباره برمیگرده به نوار قهرمانی. اینا به نظر من مترو معیارای بود که حالا تو این سالها خوب و بدش رو داشتیم و در موردش حرف زدیم.
همینطور این چند تا پیام دیگه بخونیم راجع به تیم‌های مختلف که دوستان ممکنه گله بکنن. هاشم عبادی به عنوان یه استقلالی هزار آتیشه همراه با پسر عزیزم ایلیا خان عبادی از شهرستان تکاب گفتن خدا رو شکر وضعیت استقلال خوبه، انشالله میریم برای قهرمانی.
این اسم برای پیامک پایین، اکبر درویشی از اسلام شهر گفتن حال پرسپولیس خوبه ولی هیئت مدیره به هم ریخته.
هیئت مدیره هم تکلیفش رو کسی نمیدونه چیه، چون دو نفری که اعلام شده اسمشون، ابراهیم شکوری و حسن طباطبایی، جفتشون مورد قبول سازمان خصوصی سازی نیست و سوال اینه الان کی چی کار است؟ یعنی متولی پرسپولیس سازمان خصوصی سازیه که موافق نیست؟
رئیس مجمعشون
وزارت ورزش
ورزش رئیس مجمع پرسپولیس. خب
تصمیم رو کی میگیره؟ سوال اینه. بعد الان اگر سازمان خصوصی سازی موافق نباشه،
طبق اساسنامه شما وقتی که دستور جلسه نداشتیم، این بالاخره تو اساسنامه هستی، شما تغییراتت رو باید در دستور جلسه به اعضای مجمع ابلاغ بکنی، اطلاع بدی، تو اون دعوتنامه باشه و بعد بیای مطرحش بکنی. یعنی این چیزی نیست که خیلی گنگ باشه. فکر میکنم اساسنامه هر باشگاهی، اساسنامه هر شرکت تجاری،
وزارت ورزش مگه اینو نمیدونه؟ میشه مگه خب اگه نمیدونه چرا
نمیدونه؟ بهتر میدونه.
محمد اسدالله پور از آملجان زیبا، این لفظی که خودشون به کار بردن، گفتن داداش حافظ محسن خان ما آماده ایم تا دندان مسلح برید کنار، له نشید زیر بلدوزر استقلال، استقلال قهرمان میشه.
به به، دم شما گرم. سامان لطفی از تهران گفتن،
سلمان لطفی،
سلمان ببخشید من سامان دیدم، سلمان لطفی از تهران گفتن پرسپولیس حالش خوب نیست و انتقاد داشتن به مدیریت آقای درویش و اون رو فاجعه بار خوندن.
حالا دیگه اینجوری نمیشه گفت، یعنی نمیشه با یه اتیکت مثلا مدیریت ها رو بررسی کرد. به نظرم موقعی که میخوایم مدیریت ها رو بررسی کنیم یه ذره باید دقیق تر و موردی تر راجع بهش حرف بزنیم، یه بخش گزارشی بریم بشنویم، بیایم یه ذره راجع فعالیت تیم ها حرف بزنیم دیگه، 4-5 دقیقه تیم ها رو بررسی کنیم ببینیم توی نیم فصل چیکارا کردن. بفرمایید.
گزارش. به نام خدا و با عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی برنامه هواداری، یک پنج شنبه دیگر از راه رسید و باز هم در خدمت شما هستیم. از فرصت استفاده میکنم عیاد شعبانیه رو خدمت همه شما عزیزان و سروران گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنم. امروز یک رویداد بین المللی هم در فوتبال کشورمون داریم که بعد ببینیم ساعت 7:30 امشب چه اتفاقی در نقش جهان اصفهان رقم خواهد خورد. اما اجازه بدید با آقایی که به نظرم میرسه چهرهشون باید گیلک باشن صحبت بکنم. آقا سلام، عرض ادب.
سلام علیکم.
آقا درست گفتم گیلکت دیگه؟
نه نیستم من.
واقعا؟ من چهره تو خیلی شبه برای بچهای بندرنظریه.
نه خیلی نه خیر نیستم من.
علی کجایین؟
کرج هستم.
چه جاله از اون چهره هم دیگه نمیشه تشخیص داد. کرج به هر حال مهاجرت کردین کرج؟
بله.
از کجا؟ از گیلان.
از گیلان بله. خیلی خیلی سالهای پیش اجداد ما مهاجرت کردن، اومدن از گیلان مهاجرت کردن، ولی خب ما خودمون اصالتا دیگه الان کرجی هستیم.
ان شاءالله که موفق باشید. از شبکه رادیوی ورزش برنامه هواداری با شما صحبت می‌کنیم. دلم می‌خواست در مورد فرهنگ هواداری صحبت کنم. دلم می‌خواست از شما بپرسم که اولا چند سالتونه؟
من 61 سالمه.
ماشاءالله چه اندام برزیده‌ای داری. دنبال یه آدم 61 ساله من. اصلا شکم که نداری؟ برعکس من.
خواهش می‌کنم، خواهش.
خب ورزش هم که می‌کنید حتما؟
بله بله.
و چه رشته‌ای؟
من رشته آمادگی جسمانی کار می‌کنم و قبلش هم رشته‌های پاور لیفتینگ کار می‌کردم. الانم دارم در حال حاضر همین با این سن دارم ورزش آمادگی جسمانی و آموزش میدن.
خب انشاءالله که موفق باشید. رشته آمادگی جسمانی ممکنه طرفدار داشته باشه، هوادار داشته باشه، ولی هوادارانش معمولا کسانی هستند که خودشون هم ورزش میکنن دیگه.
همینطور. اصلا آمادگی جسمانی همینطور از اسمش هم معلومه، بدن رو آماده میکنه برای ورزش. حالا میتونه ورزشکار فوتبالیست باشه، میتونه هر رشته دیگه ای باشه که باید آمادگی جسمانی داشته باشن. یه الان هم توی تیم ها میبینید که مربی آمادگی جسمانی میذارن برای
خودش. خیلی رواج پیدا کرده. اشاره کردن به فوتبالیستا، طرفدار کدوم تیمی؟
من نمیخوام بگم که حالا چه تیمی خاصی، نه من طرفدار، بارها به دوستانم گفتم تیم ملی کشورم.
تیم ملی کشورم. عملکرد چطور بود؟ از عملکرد بازیکنان و کادر فنی راضی بودید در جام ملت‌های آسیا؟
بله خوبن، خوبن بچه‌ها. بچه‌ها
دیگه نمیشه گفت بچه‌ها را.
بله خوب.
در حال سنشون جزو یکی از پیرترین تیم‌ها بود.
همینطور. حالا ما میگیم بچه‌ها به خاطر اون نزدیکی که فکر می‌کنیم با هم دیگه داریم و خب خوبن، دوستان خوبن، ولی باید یه مقداری احوال بیشتر بهشون توجه بشه. باز ما میبینیم که باز یه وقتای یک کم لطفیای در حقشون میشه و اینه که یه خود شاید حالا چه از طرف حالا شاید بگیم هواداراشون یا از طرف حالا مسئولینشون، این که خیلی خوبه که این حالت ها توی فوتبال اصلا نباشه.
بله. و فکر میکنید که هواداران چه وظیفه‌ای دارن در قبال تیم ملی؟
میخوام اینو از شما خدمتتون که اون عرق رو هیچ وقت دست ندن. یعنی وقتی که تیم ملیمون میره تو زمین نگاه نکنیم که این تیم ملی از چه تیم‌های تشکیل شده.
بازیکنان چه تیمایی هستن؟ همشون زیر یک پرچم.
تمام همه زیر یک پرچم، یعنی فقط داد بزنیم ایران ایران.
امروز سپاهان ایران در مقابل الهلال عربستان در یک هشتم نهایی باشگاه‌های آسیا با هم رقابت میکنن. به نظرتون چه نتیجه میگیرن و وظیفه هوادارا چیه؟
وظیفه هوادارا الان عرض کردم خدمتتون که فقط داد بزنیم، فریاد بزنیم ایران ایران سپاهان، و قطعاً با این روحیه ایشالله بچه ها میرن جلو. و من همیشه تو حدسیاتم اینجوری میگم، حالا یه وقتایی هم دور نشده، ولی ایشالله که 2-1 میبریمشون
انشالله. سپاسگزارم، از شما خودتون رو معرفی کنیم.
ابوالقاسم رهبر دهقان هستم.
زنده باد، سپاسگزارم.
ممنونم از شما، ممنونم از شما که زحمت کشیدید، خیلی ممنون.
خواهش میکنم، انشالله که موفق باشید. دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، بازم در خدمت شما خواهیم بود.
باز هم هیجان از ورزشگاه آزادی به کل ایران. این هفته تیم خودتون رو برنده کنید. وعده ما 5 شنبه ساعت 10 صبح
جناب آفیس ما و همکار عزیزتون، خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم. خواستم عرض کنم که حال تیم ما خیلی خوبه. 2 ماه ما هوادارا رو سر کار گذاشتن، مدیریت، بچه های باشگاه، همه سر کار گذاشتن که مربی انتخاب کنن. از اونور بدون هماهنگی، بدون هیچ که این مربی انتخاب شده باشه، باز خودشون بازیکن گرفتن و فقط و فقط این وسط دارن ما هوادارا رو حرص میدن. اینو بدونید که من هوادار تنها دلخوشیم باشگاه پرسپولیسه، تنها دلخوشیم بعد از خانواده باشگاه پرسپولیسه. یه خورده به فکر ما هواداره باشید. ممنون از برنامه خوبتون. من میلاد هستم از کرم.
حالا نظر من راجع، من یه پرسپولیسی هم راجع نقل انتقالات، یه تو نیم فصل نگه نمیشه بهتر از این بازیکن گرفت. بازیکن خوب تو نیم فصل زمین نیست. همینی هم که پرسپولیس گرفت همش کرد.
آقای کاظم زاده راجع به موضوع برنامه میخواستن دیگه. من استقلالی ام، اعصابم خورده از دست آقای نکونام خورده، چون با مصاحبهاش رو اعصاب هوادار راه میره، چون اعصاب با هوادارا رو خورد کرده.
این هم صدای شما شنوندگان محترم. بازم تلفن دارین، در ادامه حتما خواهیم شنید. یه سری بزنیم به وضعیت تیم ها، ببینیم اوضاعشون چطوریه. یک به یک نقل و انتقالات میان فصلشون رو با هم دیگه بررسی کنیم. محسن هوادار، خب بالاخره مسعود شجاعی رسما به عنوان سرمربیش انتخاب شد. اونها امین پورعلی رو به عنوان بازیکن جذب شده دارن و فریبرز گرامی از جمعشون جدا شده. مهدی گودرزی هم احتمال جدایش هست.
همینطوره. نساجی هم سعید آقایی رو گرفته، علیرضا رضایی رو گرفته، محمد عباس‌زاده رو گرفته، محمد رضا حسینی، منصور باقری. یکی دو تا خریدیدم دیگه ممکنه بکنه که هنوز قطعی نشده، از جمله حمیدرضا طاهرخانی از لیگ 1 و میثم تیموری. کلی هم بازیکن از این تیم جدا شد دیگه، رشید مظاهری و نمیدونم سید احمد موسوی و علا عباس و اینها جدا شدن. فرشید اسماعیلی هم ممکنه جدا بشه، حالا فعلا قطعی نیست، و البته وحید محمدزاده هم ممکنه جدا بشه.
ملوان فکر کنم البته میان فصل خوبی داشت، چون نوبت اونا رسیده دیگه. جلال مدداهی، حبیب فرعباسی، رضا قندیپور، سعید باقرپسند.
آقا سعید باقرپسند میدونید که فوق‌العاده است توی بازی هوایی.
بله.
این یکی از بهترین های چند فصل اخیر توی نبردهای هوایی بوده. خرید سعید باقرپسند نشون میده که مثلا استراتژی ملوان قراره بره به سمت مثلا یه ذره بازی هوایی و اینا.
موافقم. محمد طیبی رو اونها به خدمت گرفتن. محمد طیبی هم بازیکنی که باز رو همون چیزی که گفتم،
بله،
دقیقاً تو دفاع
بلند زن خیلی خوبیه.
و محمد عمری و میلاد سرلک رو از پرسپولیس گرفت.
حالا مثلا محمد عمری هم برعکس ایناست، رو زمین فوق العاده است.
یعنی سعی کرده زمین و هوا رو به تعادل برسونه مهدی تارتاش. امین پورعلی از این تیم جدا شده، محمد حسین اکبر منادی، مصطفی نایچپور و میلاد شعبانلو.
همینطور. مثل رفسنجان فعلا خریدی نداشته، ولی بحث این که مطهری و نیک نفس برن به مثل رفسنجان وجود داره. محسن آذرباد که جدا شد از این تیم، لوسیانو پریرا هم همینطور به همراه علی اصغر صادقی. یه چند تا بازیکن هستن که معلوم نیست میرن یا نه، مثلا فرشید باقری که کلی مشتری داره، یا محمد خدابنده رو که پرسپولیس میخوادش، یا میثم تیموری که ممکنه بره فولاد، یا نیما انتظاری. مثلا اینا هنوز جدا نشدن قطعی، ولی ممکن جدا بشه. قطعیاشون ستان محسن آذرباد، علی اصغر صادقی، لوسیانو پریرا.
محرم نوید که کار نمیکنه برای من عجیبه دیگه. محسن آذرباد جز بازیکنایی بود که شاید حالا سبک بازیش مدل خود محرم بود تا حدودی،
خیلی شبیه رسول بود. قبول داری بیشتر شبیه رسول نوید کیاست آذربادی؟ حالا شبیه خود رسول هم شبیه محرمه،
شبیه محرمه. و من البته میگم شاخصی که این مقایسه رو میکنم اون میزان پاس گل و تاثیرگذاریش روی گل هاست. از این جهت گفتم، یعنی خب محسن آذرباد فصل‌های گذشته توی مثل رفسنجان درخشان بود، ولی مثلا اینکه قراره که یک خون تازه در رگ‌های مس با محرم نویدکیا جاری بشه. گلگهر سیرجان یونس دلفی رو گرفته و محسن فروزان از جمعشون جدا شده. خیلی جمع و جور.
فولاد خوزستانی که راجع به صرف زدیم، ابراهیم حصار رو گرفته، احسان پهلوان و علی کلاهکج. ممکنه علی آزاد منش رو از شمس عبدالقزوین بگیره، دفراستی که دفراست خیلی خوبیه، موقعی که لیگ یک هم بود خیلی دفراست خوبی بود، ولی قطعی نشده و به نظر میرسه که دیگه شمس آذر بعد از دست دادن 4-5 تا بازیکن مهمش شاید دیگه اجازه نده بازیکن دیگری ازشون جدا بشه، ضمن اینکه محمد عباس‌زاده هم که جدا شده از فولاد.
دقیقاً. صنعت نفت آبادان ساسان حسینی، فرشاد محمدی مهر، محمد صادق بارانی و مهدی حنفی رو گرفته. مهدی حنفی سابقه بازی تو صنعت نفت رو داشته پیش از این و مجددا به این باشگاه برگشته بعد از یه دور مفصلی که زد توی تیم‌های مختلف از جمله لیگ یک. احمد شریعت‌زاده و فهد طالب هم از این تیم جدا شده.
شمس‌آذر قزوین چند تا بازیکن خیلی مهم رو از دست داده، رحمان جعفری که رفت به تراکتور، علی اصغر عربی که رفت به سپاهان، و سعید کریمی که رفت به زوباهن. یکی دو سه تا بازیکن هم ممکنه از دست بده، اینا قطعی نیست، مثل همون علی آزادمنش، عرفان قهرمانی و اینها. چهار تا بازیکن گرفته شمس‌آذر، امید علی پور رو گرفته، امیر شعبانی رو گرفته، سجاد بازگیر رو گرفته و معین قربانی رو که از لیگ یک گرفته.
دقیقاً. سپاهان علی اصغر عربی رو به خدمت گرفته، عیسی عباس رو به خدمت گرفته، از همین شمس‌آذر. آره، عیسی عباس رو آورده، از چاوز به سپاهان اومده،
از لیگ پرتغال.
لیگ پرتغال. و احسان پهلوان، ارشیا سرشوق و عیسی آل کثیر و محمد رضا حسینی هم از جمع اینها، از جمع در واقع زردپوشان اصفهانی جدا شده.
یکی از فعال‌ترین تیم‌های نیم فصل زوباهن بوده که احمد شریعت‌زاده رو از صنعت نفت گرفت، ارشیا سرشوق رو از سپاهان گرفت، سعید کریمی رو از شمس‌آذر، فریبرز گرامی رو از هوادار، محسن آذرباد رو از مس و محسن فروزان رو هم از گلگهر سیرجان گرفت. کلی هم بازیکن جدا شده از زوباهن، فرشاد محمدی مهر و سعید باقرپسند و حبیب فرعباسی و مداحی و آشوری و اینها. ممکنه محمد جواد محمدی هم جدا بشه از این تیم.
اما تراکتور، رحمان جعفری، رومل کیوتو، سجاد آشوری و سعید ایرانخواه.
آقا این رومل کیوتو رو میگفتن ممکنه فسخ کنن یا فسخ کردن، هم چیزی هم من شنیده بودم.
آره منم
خیلی
شنیدم.
تصاویری
آره.
که ازش منتشر شد از MLS امریکا آمده بود، خیلی تصاویر عجیبی بود، اضافه وزن بسیار مشهود. یعنی به نظرم من وضعیتم به لحاظ جسمانی بهتر از آقای کیوتوه، ولی حالا به هر حال یه هافبک هم امروز گرفتن،
میلوش دلتیچ.
دلتیچ رو برد.
آره، یه وینگر 30 ساله است
از لیگ یونان. خیلی هم من چیزی که نگاه کردم به لحاظ آماری بازیکن جالب توجهی بود به عنوان وینگر. خب احتمالاً به جای
کیوتو دیگه، یعنی کیوتو رو بعد بذاریم کنار. دلتیچ
کیوتو رو به عنوان مهاجم گرفته بودن، حالا باید ببینیم که چه. خیمنزا اینا رو هم البته کیوتو رو قطعی جدا شده ازشون، این گرفت آره جدا
شدن بیرون.
خیمنز هم که اصلا توقعاتو بر آره
چی نکه
آره توقع برآورده
نکه
تا نصف رفتیم بقیهش.
آره
محمد قنبری هم جدا شد، آره فروستمی هم همینطور از تراکتور جدا شدن.
پیکان علی اصغر سوان
یه فعل رو میخواستم بر بعد بزنیم برقرار
گفتم با بر نمیتونم فعل بهش بگم واسهش بگم. علی اصغر صادقی، علی قربانی، محمد ستاری، معین عباسیان ورودی های پیکان بودن و کلی خروجی
داشتن، هزار تا خروجی داشتن. آره. میتونیم فاکتور
امید سینگ، امیر شبانی، رضا قندیپور، شاهین ساقبی، عبدالله حسین، منصور باقری و مهرداد بایرامی.
پرسپولیس هم بازیکنان نسبتاً قابل توجهی رو گرفته دیگه. آره ابوالفضل بابایی رو گرفت از فجر، استون اورونوف که یکی از خریدهای خیلی خوبشونه، عبدالکریم حسن که واقعا از اون دفاع چپاییه که فوتبال ایران بهش نیاز داره، عیسی آل کثیر برگشت و حالا چند تا بازیکن جوان دیگه هم هست، محمد خدابندلو، رشید مظاهری و مهدی گودرزی هم جز اون بازیکنان یعنی که در رادار هستن ولی فعلا